وقتی دوره متوسطه رو میگذروندم کتابی خوندم از فرانک پرتی به نام تاریکی کنونی که شدیداً منو جذب کرد، چون داستانی فوق‌العاده است درباره یه شهر کوچک جایی در آمریکا. نویسنده تصویری گرافیکی از یک جنگ کیهانی رو ترسیم میکنه که در فضای اطراف من در دنیای روحانی در حال وقوعه. جنگی کیهانی میان نیروهای خدا و نیروهای شیطان. او فرشته ها رو مثل ابرقهرمان ها به تصویر کشیده بود. توی ذهنم همشون مثل شخصیت تور بودن، بزرگ و قوی و خوشقیافه و عضله‌ای. و تصویری که از دیوها تو ذهنم میموند، الان که فیلم‌های ارباب حلقه‌ها رو دیدم، مثل اورکس‌ها رو می‌شناسین؟ چقدر چندشاور و خطرناک و قدرتمند و بدجنس بودن و رویارویی تورها و اورکس‌ها بود و این جنگ کیهانی در اطراف من و زندگی من انجام می‌شد و اونا برای چیزهای مربوط به من می‌جنگیدن. شما گوش میدین، تماشا میکنین، میخونین و میخواین بدونین چه اتفاقی داره میافته و کی داره برنده میشه. در اصل اون کتاب بهم یاد داد که دیوها خیلی قوین و خیلی ترسناک. این دیوها از من قوی تر هستند و راستشو بخواین این منو ترسوند. وقتی کمی بزرگتر شدم و یک کتاب دیگه خوندم، این بار از سی اس لوئیس به نام نامه اسکروتیپ. اکثر شما این کتابو خوندین. داستانی تخیلیه درباره مفهومی شگفت‌انگیز، داستان دیوی که به دیو نخبه‌ای که تحت آموزشش بود نامه می‌نوشت که چطور یه دیو باشه. وقتی این نامه‌ها رو می‌خونین می‌بینین اون سعی می‌کنه به شاگردش یاد بده که چطور ایماندار جوانی رو که به عیسی بله گفته رو لغزش بده. پس کمی با نقشه‌های اهریمنی شریر آشنا می‌شین. وقتی این کتابو خوندم با خودم گفتم واو، دیوها نه تنها خیلی قوی‌اند بلکه خیلی هم باهوشن، استراتژیک و هوشمندن و حالا بیشتر میترسم و فکر میکنم یه روز با یکیشون ملاقات کردم، با یه دیو. توی فیلیپین بودم، مردی جوان بودم و دانشگاه میرفتم. در سفر خدمتی تیم بسکتبالمون بودم که وارد شهر شدیم. اتوبوسمون رو بیرون از شهر پارک کردیم و پیاده وارد شهر شدیم و همینطور که میرفتیم یه زن فیلیپینی کوتاه قامت، زنی کوچک و نحیف که قدش اینقدر کمتر از 1.5 متر بود به سمتم اومد. چشماش بی حالت بود و قیافش ترسناک بود. به من نگاه کرد و با صدای یک مرد که انگلیسی صحبت میکرد بهم گفت تو اینجا پذیرفته نیستی، از اینجا برو. من وحشت کردم، خیلی ترسیدم، چون تا اون موقع این چیزا رو درباره دیوا میدونستم از من قوی تر و باهوش‌ترن. وی و حالا فهمیده بودم پسرم هستن. اون دیو سعی کرده بود بر من قلدری کنه و نه فقط این، اونا نادیدنی هم هستن. اگه واقعا به دیو ها فکر کنین، اگه واقعا بهشون فکر کنین، ترسناکن، خیلی ترسناکه. چیزی که در طی سالها یاد گرفتم اینه که اگه کتاب هاتونو به خصوص کتاب هایی که درباره دیوا هستن و بدون مراجعه به کتاب مقدس بخونین، با تصویر ناقص از دنیای شیطانی روبرو میشین. واقعا میشین. این سوالات بیشتری از جواب تولید میکنه. سوالاتی مثل این خواهید داشت: آیا دیوا واقعی هن؟ چه شکلی هن؟ آیا امروز هم اطراف ما چه کارهایی میتونن با مردم بکنن؟ آیا اجازه دارن هر کاری میخوان با هر کسی بکنن؟ آیا میتونن مردم رو تسخیر کنن؟ میتونن ایمانداران رو تسخیر کنن؟ اینا سوالاتی که مردم دائما ازم میپرسن. آیاتی که امروز بررسی میکنیم به همه این سوالات پاسخ نمیده، اما این آیات به مهمترین سوالی که باید درباره دیوا بپرسیم پاسخ میده. وقتی اینو یاد بگیرین دیگه بقیه سوالات خیلی براتون مهم نخواهند بود. قبل از اینکه شروع کنیم اول آیاتو میخونم. لوقا 4:31: سپس عیسی به کفرناحوم شهری در جلیل فرود شد و در روز شبات به تعلیم مردم پرداخت. آنان از تعلیم او در شگفت شدند، زیرا در کلامش اقتدار بود. اما در کنیسه مردی دیو زده بود که روح پلید داشت. او به آواز بلند فریاد برآورد: ای عیسی ناصری، تو را با ما چه کار است؟ آیا آمده ای نابودمان کنی؟ میدانم کیستی، تو آن قدوس خدایی. عیسی روح پلید را نهیب زد و گفت: خاموش باش و از او بیرون بیا. آنگاه دیو آن مرد را در حضور همگان بر زمین زد و بیان که آسیبی به او برساند از او بیرون آمد. مردم همه شگفت زده به یکدیگر میگفتند: این چه کلامی است؟ او با اقتدار و قدرت به ارباب پلید فرمان میدهد و بیرون میآیند. بدین گونه خبر کارهای او در سرتاسر آن نواحی پیچید. مطمئنم که پیچید. در این آیات حقیقتی بسیار بسیار ساده درباره دیوها وجود داره که شما باید بدونید. چون اگه اینو بدونین ما بقیه سوالات دیگه خیلی مهم نیستن. در حضور یک قوت عظیمتر، قلدرها به ترسوها تبدیل میشن. در حضور یک قوت عظیمتر، قلدرها به ترسوها تبدیل میشن. زمانی که این مفهوم ساده رو بررسی میکردم به قوت فکر کردم و سعی کردم درست بفهمم که قوت چیه. وقتی شما قدرت و اقتدار دارین، در حضور قدرت و اقتدار قلدرها به ترسوها تبدیل میشن و به این میگن قوت. در حضور یک قوت عظیمتر قلدرها به ترسوها تبدیل میشن. این چیزیه که شما باید درباره دیوا بدونین. لطفاً یادداشت کنید، این مهمترین چیزیه که باید درباره دیوها بدونین. در حضور عیسی اون قدرت و قوت عظیمتر در حضور عیسی دیوها بزدل میشن، میترسن. اناجیل رو بخونید، ازتون میخوام اونا رو بخونید. تمام وقایعی که در اون عیسی و دیوها به هم میرسن رو بخونید. در تمام این برخوردا بین عیسی و دیوها، دیوها شروع میکنن به قلدری برای یک نفر و زندگیشو از بیرون و درون ویران و خراب میکنند. و به محض اینکه عیسی میاد، قلدرها به بزدلها تبدیل میشن، بیدرنگ. در مرقس باب 3 مرقس اینطور خلاصش میکنه. آیه 11: هرگاه ارواح پلید عیسی را میدیدند در برابرش به خاک میافتادند و فریاد میزدند تو پسر خدایی. تا میومد تو اتاق میگفتند او تو پسر خدایی، من میرم تسلیمم، من سر به سر تو نمیذارم. در حضور عیسی دیوها بزدل میشن. وقتی جوان‌تر بودم و کتاب این تاریکی کنونی را و کتاب‌های دیگر را می‌خوندم، درک من این بود که فرشته‌ها و شیاطین در یک جنگ مرگبار گیر افتادند،
مثل جنگ‌های روم باستان، جایی که دو ارتش به هم می‌رسن و می‌جنگن و شما نمی‌دونین کدومشون برنده میشن. همچنین این کتاب‌ها اینو یاد میدن که دعاهای من ارتش خوب‌ها رو تقویت می‌کنه و اگه من از دعا دست بردارم اونا قوتشون رو از دست میدن و اورکس‌ها برنده میشن، اما اگه من دعا کنم تورها برنده میشن. اما اینطوری نیست. اینطوری نیست. شما باید کتاب مقدس رو بخونید، وگرنه تصویری ناقص از دیوها خواهید داشت. کتاب مقدس اینو به ما یاد میده. وقتی عیسی میاد، قلدرها بزدل میشن. وقتی عیسی میاد، قلدرها ذره ترک میشن. آره میشن. بریم سراغ آیات تا بهتون نشون بدم. لوقا 4:31: سپس عیسی به کفرناحوم فرود شد. در 2.5 سال خدمت عیسی در جلیل و نواحی اطرافش، کفرناحوم مثل خونه عیسی بود. شهری کوچک و زیبا درست در کرانه دریای جلیل، در کرانه شمالی، جایی فوق‌العاده زیبا. همچنین مرکز داد و ستد بود. تاجران زیادی درست از وسط کفرناحوم رد می‌شدند. اولین شاگردان عیسی وقتی اونا رو فراخوند همونجا زندگی می‌کردن و ماهیگیری می‌کردن. یه جورایی مکان اصلی او بود. میگه او به کفرناوم فرود شد. او واقعا فرود شد، چون ناصره 400 متر بالاتر از سطح دریا بود و کفرناوم حدود 200 متر پایین تر از سطح دریا بود. پس عیسی چند صد متر به سمت کفرناوم به سوی پایین حرکت کرده بود. لوقا به ما میگه کفرناوم شهری است در جلیل و در روز شبات او به تعلیم مردم پرداخت. آنان از تعلیم او در شگفت شدند، زیرا در کلامش اقتدار بود. دور اقتدار خط بکشین، چون کلمه کلیدی متن ماست. واژه یونانیش اگزوسیاست که واژه مورد علاقه نویسندگان کتاب مقدس برای کلمه اقتداره، یعنی قدرت انجام کاری، قدرت انتخاب چیزی و قدرت گفتن به دیگری برای انجام کاری. کلمه قدرت، یا بهتر بگیم قدرت انجام. میگه وقتی عیسی سخن میگفت در کلامش اقتدار بود. در آیات مشابه در انجیل مرقس، مرقس به ما میگه اونا میگفتن کلام او اقتدار داره، چون مثل سایر علمای دین درس نمیداد. لوقا به این موضوع اشاره نمیکنه، ولی ظاهرا این چیزی بود که مردم میگفتن. سایر علمای دین روش خیلی ساده ای برای تدریس داشتن. اونا بخشی از کلام یا موضوعی از کلام رو مطرح میکردن و بعد میگفتن فلان عالم دینی چنین چیزی درباره این آیات میگه و اون یکی عالم فلان چیز رو میگه و اون یکی عالم هم بهمان چیز رو درباره این آیات میگه و اون یکی عالم هم فلان چیز رو میگه. کلا 4 دیدگاه درباره این آیات وجود داره. و بعد میرفتن سراغ آیات بعدی و باز همین کارو میکردن. فلان عالم فلان چیز رو در این باره گفته و غیره. همیشه درباره نظرات سایر صاحبان اقتدار صحبت میکردن، ولی هرگز نمیگفتن نظر من اینه یا اینکه نظر شما
باید این باشه. پس تعالیمشون هیچ اقتداری نداشت، در واقع هیچ یادگیری در تعالیمشون وجود نداشت. تعالیمشون هیچ گونه هدایت کنندگی نداشت. پس وقتی عیسی اومد این کارو نکرد. عیسی نگفت دیگران درباره این آیات این نظراتو دارن. او هرگز درباره سایر صاحبان اقتدار صحبت نکرد. او گفت من اینطور فکر میکنم. حالا این کارو انجام بدین. شکلی کاملا متفاوت از تعلیم دادن. او با اقتدار و قدرت تعلیم میداد و اونا از این کار او در شگفت شده بودن. در حالی که او اینگونه مقتدرانه تعلیم میداد، آیه 33 میگه اما در کنیسه مردی دیو زده بود که روح پلید داشت. پس دیو یک روح پلیده و ظاهراً دیوا میتونن اشخاص رو تسخیر کنن، میتونن در افراد ساکن بشن، چون این مرد یه دونه در درون خودش داشت. در دوران قدیم باور داشتن که فضای اطراف ما پر از روحای پلیده و اونا دنبال کسی میگردن تا در او ساکن بشن، چون وقتی یه بدن در اختیار داشته باشن میتونن کارهای خیلی بیشتری انجام بدن و میتونن اون فرد رو نابود کنن. شیطان یه ویران کننده است، او میخواد مردم نابود کنه. پس اگه بتونن وارد کسی بشن میتونن از درون به بیرون نابودش کنن. و ظاهرا این مرد توسط یکی از این دیوها تسخیر شده بود. او به آواز بلند فریاد برآورد از اینجا برو. در زبان اصلی میگه ایه ایه که ترجمهش میشه این احتمالا بهترین ترجمه برای این کلمه است. ابراز ترس و حیرت و خشم و وحشته. پس این مردی که در درونش دیو داره اونجا در کنیسه نشسته و عیسی بلند میشه که تعلیم بده و یهو مرد میگه این یه فریاد شیطانیه و همونطور که تصورشو میکنی همه چیزی او متوقف میشه و همه به این مرد نگاه کردن و دیوها از درون او شروع به صحبت کردن. او گفت ای عیسی ناصری، تو را با ما چه کار است؟ تو را با ما چه کار است؟ یه اصطلاحه که یعنی ما هیچ چیز مشترکی با هم نداریم. چرا ما رو اذیت میکنی؟ من چی کار کردم که تو اومدی اینجا؟ خوشم نمیاد که تو اینجایی. دوستان دیوا دوست ندارن جایی باشن که عیساست. اونا دوست ندارن جایی باشن که عیساست. وقتی عیسی میاد اونا میگن تو قلمرو به من چیکار میکنی؟ آیا آمده ای نابودمان کنی؟ پس ظاهراً دیوای دیگه هم بودن و او از جانب همه اونا صحبت میکنه. آیا آمده ای نابودمان کنی؟ چرا باید اینو بگه؟ دلیلش اینه که دیوا میدونن جنگو باختن. اون میدونه که سرنوشتش حاوی است. میتونین در کتاب مکاشفه دربارش بخونین. سرنوشت همشون اونجاست و اون اینو میدونه و میدونه که عیساس این داوری رو بر همه انجام میده. او به عیسی میرسه و با خودش میگه او نه، امروز همون روزه. پس جیغ میزنه مگه من چیکار کردم این بلا داره سرم میاد؟ آیا اومدی منو نابود کنی؟ آیا امروز همون روزه؟ بعد میگه میدونم کیستی، تو آن قدوس خدایی، میدونم کی هستی، میدونم میتونی این کارو بکنی. جالبه، تا چند دقیقه پیش داشت برای اون مرد قلدری میکرد و حالا یه بزدل ترسوی. دیدین چی شد؟ تنها اتفاقی که افتاد اینه که عیسی اومد. در حضور عیسی دیوا بزدل میشن. ببینید عیسی در آیه 35 چطور جواب میده. خاموش باش، پوزتو ببند، دهنتو ببند، خفه شو، حرف نزن، زیپ دهنتو ببند، حالا از او بیرون بیا. لطفاً دقت کنید، اینجا خودنمایی یا مسخره کردن یا پوز دادن یا سحر و جادویی و یا مراسمی بزرگ وجود نداره. عیسی فقط به دیو میگه که چیکار کنه. هی، حرف نزن و بیا بیرون. همین حالا. اقتدار، قدرت. بعد میگه آنگاه دیو عیسی را متهم کرد و نبرد مرگبار ساعتها به طول انجامید. نه، اینو نمیگه. در واقع اگه به تمام جاهایی که عیسی و دیوها با هم روبرو میشن نگاه کنی، هیچ جا جنگی صورت نمیگیره. هرگز جنگی اتفاق نمیافته. چون به محض اینکه عیسی میاد اونا میگن من تسلیمم، من میرم. هرگز نبرد مرگباری صورت نمیگیره. این بزرگترین عدم تطابق در تمام آثاره. کلام اینو میگه. آنگاه دیو آن مرد را بر زمین زد. میدونی این تصویری که دارم چیه؟ تصویر بچه لوسی که میگه باشه بگیرش. خیلی خوب. او مرد را بر زمین زد. کلمه بر زمین زد یعنی با خشونت پرت کرد. داشت سعی میکرد بهش آسیب بزنه. دوستان این کاری که شیطان میکنه، تلاش میکنه به مردم آسیب بزنه. سعی میکنه زخمی و نابودشون کنه. چون میگه من که باید برم، پس بذار آخرین تلاشامو بکنم و بزنمش زمین، بگیرش. آنگاه دیو آن مرد را در حضور همگان یا در میان آنها بر زمین زد. زیر اینا خط بکشین و بیان که آسیبی به او برساند از او بیرون آمد. از این خوشم میاد. سعی کرد بهش آسیب بزنه. اما عیسی اجازه نداد و از مرد محافظت کرد. مردم همه شگفت زده به یکدیگر میگفتند این چه کلامی است؟ این چه کلامیه؟ این کلامات چی هستن؟ کار جنگیران باستان، کسانی که ادعا میکردن میتونن دیو بیرون کنن، خیلی گرون بود. باید کلی پول بهشون میدادی تا مثلا دیوو براتون بیرون کنن. اونا حقای زیاد و شعبده های فراوانی به کار میبردن. از کارهای متداولشون این بود که سعی میکردن دیو رو از طریق سمپاشی از فرد بیرون بیارن و برای این کار ریشه های خیلی خیلی بدبویی رو داخل سوراخ های بینی فرد دیو زده ای که دیو درونش بود میکردن، با این فکر که این کار دیو رو از فرد بیرون میکنه. کارهای از این قبیل میکردن. اونا از دیوهای قوی تر خواهش میکردن که بیان و دیو ضعیفتری که در فرد بود بیرون کنن. اونها از این قبیل جادوگری ها و مراسم ها رو مینداختن. هرچه دیوونه بازیشون بیشتر بود، کارشون گرونتر بود و شانس موفقیتشون رو بیشتر میدونستن. این طرز فکرشون در دوران باستان بود. مردم همه شگفت زده به یکدیگر میگفتند این چه کلامی است؟ دیدین چی شد؟ او فقط گفت خاموش باش و بیرون بیا بدون هیچ هیاهویی. این چه کلامی است؟ او با اقتدار و قدرت زیرشون خط بکشین. اقتدار به یونانی اگزوسیا و قدرت دینامیست هست که ما دینامیت رو از اون گرفتیم، یعنی قدرت به دست آورنده. هر واژه‌ای که از ریشه دونا بیاد معنی توانستن یا قادر بودن رو در خودش داره. پس اقتدار میگه من این عقل دارم که به تو بگم چیکار باید بکنی و قدرت میگه من این قدرت رو دارم که تو رو مجبور به انجام کاری که بهت میگم بکنم. و وقتی اقتدار و قدرت رو مثل نشان و اسلحه کنار هم بذاریم، یه زن ریز جسه میتونه یه مرد گنده رو به گریه بندازه. قدرت، قوت، اقتدار و قدرت. او با اقتدار و قدرت به اروای پلید فرمان میداد و بیرون میآیند. بدین گونه خبر کارهای او و شهرتش در سرتاسر آن نواحی پیچید. مطمئنم همینطور بود. میدونی اونا همه جا درباره عیسی چی میگفتن؟ میگفتن عیسی با دیوها روبرو میشه و اونا فرار میکنن. وقتی عیسی میاد قلدرها ترسو میشن. این مهمترین چیزی که شما باید درباره دیوها بدونید. دوستان، خیلی مهمه. کاری که ما در این سری داریم انجام میدیم اینه که این سوال ساده رو میپرسیم که سکونت عیسی در ما چه فرقی ایجاد میکنه؟ ما به این آموزه که در تمام کتاب مقدس وجود داره باور داریم که وقتی من به عیسی بله میگم، عیسی بعد از اینکه منو به خاطر گناهم بخشید توسط روحش در من ساکن میشه و بعد از طریق من زندگی میکنه. و اگه این حقیقت داره که عیسی دیروز و امروز و فردا همان است که حقیقت داره، و اگه حقیقت داره که در لحظه نجات عیسی توسط روحش در من ساکن میشه، و اگه حقیقت داره که اگه من خودم رو تسلیمش کنم او خودش رو از طریق من آشکار میکنه، اون وقت همینطور که تسلیم او هستم زندگی امروزم روی زمین خیلی شبیه زندگی او در آن زمان میشه. این یعنی اگه عیسی در من ساکنه، منم همون تأثیر رو بر دیوها خواهم داشت که او داشت. بیان یه لحظه بهش فکر کنین. میخوام چند تا سوال ازتون بپرسم. اینا چیزای مهمی هن که باید بهشون فکر کنین. اگه این حقیقت داره که در حضور عیسی دیوها میترسند، که همینطور هم هست، پس اولین چیزی که باید به شما بگم اینه که اگه عیسی رو ندارین تک و تنها هستین. پس وحشت کردنتون از این چیزا خیلی هم بجاست، چون دیوها از شما قوی تر و باهوش‌ترن. اونا قلدر و نادیدنی هن و این خیلی ترسناکه. داستانی در اعمال وجود داره. اعمال باب 19. داستانی فوق‌العاده. سری براتون میخونمش. خیلی کوتاهه. بستنی چند از جنگیران دورگرد یهودی نیز کوشیدن نام خداوند عیسی را بر کسانی که ارواح پلید داشتند بخوانند. آنان میگفتند به آن عیسی که پولس به او موعظه میکند شما را قسم میدهیم. یادتونه یکی از روش هاشون احضار یه دیو قوی تر بود تا دیو ضعیف تر رو بیرون کنه؟ این افراد شنیده بودن که عیسی قدرتمنده. درباره‌اش شنیده بودن ولی اصلا نمیشناختنش. اونا داشتن سعی میکردن با اخراج دیوا پول در بیارن و فکر کردن پس ما از نام عیسی استفاده میکنیم تا دیوار اخراج کنیم. کسانی که چنین میکردن هفت پسر اسکیوا یکی از سران کاهنان یهود بودند. هفت تا مرد جوان برای اخراج اروا داشتن از نام عیسی استفاده میکردن. داشتن سعی میکردن روح پلیدو از یه نفر بیرون کنن. خوب گوش کنین. اما روح پلید در پاسخ آنها گفت عیسی را میشناسم. پولس را هم میشناسم. اما شما کیستید؟ میتونین تصور کنین؟ در نام عیسی بیا بیرون. عیسی را میشناسم.
پولس را هم میشناسم، اما تو دیگه کی هستی؟ پس مردی که روح پلید داشت بر آنها جسته بر همگی ایشان غلبه یافت، بر هر هفتاشون، و چنان آنها را زد که برهنه و زخمی از آن خانه گریختند. همشون دیوها قلدرن دوستان، اونا قلدرن، و اگه در مسیح نیستین اونا از شما قوی تر و باهوشترن. شما میتونین نام عیسی رو به سمتشون پرتاب کنین، ولی این کارتون هیچ چیزی رو عوض نمیکنه، چون حضور عیسی که تغییر ایجاد میکنه. اما خبر خوش اینه که اگه در مسیح هستین و مسیح در شماست، لطفاً دقت کنین و شاید بخواین یادداشتش کنین. اگه مسیح در شماست، دیوها نمیتونن بهتون آسیب بزنن. دیوها نمیتونن بهتون آسیب بزنن. میگیم پیت خیلی در این باره مطمئن نیستم. لازم نیست حرف منو باور کنین. به اول یوحنا 5:18 گوش کنین. یوحنا میگه هر کی از خدا مولود شده دست اون شریر به او نمیرسد. درست همینجا تو کتاب مقدس نوشته. اگه از خدا مولود شدین دست شریر بهتون نمیرسه. کلمه دست اینجا یعنی دست زدن به منظور تاثیر گذاشتن، کسی را در بر گرفتن به منظور تاثیرگذاری بر او. اگر شما فرزند خدا هستین و مسیح در شما زندگی میکنه، شریر نمیتونه کاری با شما بکنه. او که در شماست عظیم‌تر از آن که در جهان است. این آیه آشکار کننده این اصل کتاب مقدسیه. او نمیتونه به شما دست بزنه، نمیتونه بهتون صدمه بزنه. به این میگم پیروزی دوستان. در مسیح ما بر نیروهای شریر غلبه یافتیم. این حقیقت، شریر هنوزم قلدره، یه قلدر ترسوئه، ولی هنوز قلدره و اگه فرصتی ببینه سعی میکنه برامون قلدری کنه. اما چون در فیض پوشیده شدیم و عیسی در جنگ پیروز شده، معنیش این نیست که شیطان دست از تلاش برای آسیب زدن شما برمی‌داره. بر نمیداره. او تلاش میکنه که تفرقه ایجاد کنه، تلاش میکنه در خانواده‌ها و کلیساها تفرقه ایجاد کنه. اون عاشق این کاره. در واقع یکی از مثال‌های قابل لمس در خونه ما این بود که چند سال پیش ما یه شام خانوادگی داشتیم. بعضی از شام‌های خانوادگی ما مثل نقاشی‌های نورمن راکفله، ولی فقط درصد کمیش شبیه اونه. اغلب مثل زندگی واقعیه. مثل شام‌های خانوادگی شما. خیلی وقت سخته. این یکی داشت خوب پیش می‌رفت. ما گفتگوهای خوبی داشتیم تا اینکه یه نفر یه چیزی گفت و اون یکی بهش برخورد و تنش شروع شد و شما میتونستی جو سنگین رو حس کنی. من میتونستم بوی شریر رو حس کنم، بوش رو حس میکردم، بوی قلدری رو تو خونم حس میکردم. به لیبی نگاه کردم و فهمیدم اونم حسش میکنه. به هم نگاه کردیم و من گفتم همه صبر کنین، بس کنین، بس کنین. همه ساکت شدن. گفتم میخوام دعا کنم. خداوند عیسی، میدونم تو اینجا هستی. عیسی، میدونم تو اینجایی. شریر داره سعی میکنه خراب و جدا کنه. عیسی یه کاری بکن. ما رو نجات بده. آرامش. در مسیح اون نمیتونه بهمون صدمه بزنه. دائم سعی میکنه ولی نمیتونه. مورد سومی هم هست که میخوام یاد بگیری. اولی این بود که اگه در مسیح نیستین تک و تنها هستین. دومی اینه که اگه در مسیح هستین دیوها نمیتونن بهتون آسیب بزنن. سومی اینه که در مسیح ما میتونیم به کسانی که توسط دیوها اسیر هستن کمک کنیم. در مسیح ما میتونیم به کسانی که توسط دیوها اسیرن کمک کنیم. یادتون باشه زمینه این درست از جایی میاد که عیسی مأموریت شخصی خودش رو از کلام دریافت کنه. مأموریت شخصی او این بود که خواندگی اولیه من اینه که پسر خدا باشم. خواندگی ثانویه من اینه که سازی در دستان او باشم و آهنگی که او میخواد با همه ما بنوازه اینه که از طریق ما به درماندگان کمک کنه. یکی از این درماندگان که او در لیست خواندگی خودش عنوان میکنه اینه که ستم دیدگان را رهایی بخشم. او داشت درباره کسانی صحبت میکرد که مورد ستم شریر، دیوها یا روحهای پلید بودن. ظاهرا او میخواد از ما در این نوع خدمت استفاده کنه. خب یکم ترسناکه. شاید اگه این یه موعظه درباره اگه عیسی بود چی کار میکرد بود، من باید بهتون میگفتم که علامون بخونیم ببینین چطور عیسی این کار میکرد و بعد تقلیدش کنین. اما این موعظه اگه عیسی بود چی کار میکرد نیست، چون دوستان موضوع فرمول نیست. پسرایی که از دیو کتک خوردن و یادتونه، اونا فکر کردن موضوع فرموله. اگه فقط اسم عیسی رو بگیم همین جواب میده. مشکل این بود که اونا حضور عیسی رو نداشتن. وقتی شاگردا این کارو میکردن نام عیسی رو اعلام میکردن. نام یعنی اقتدار و قدرت. چون عیسی اونجا بود، اونا نام عیسی رو اعلام میکردن و اقتدار و قدرت عیسی از طریق اونا، یعنی حضور عیسی در اون مکان با دیوها روبرو میشد. عیسی بود نه شاگردان. فرمول نیست دوستان. سوال این نیست که عیسی چیکار میکرد. سوال اینه که عیسی چیکار میکنه. وقتی من در موقعیتی قرار میگیرم، چون عیسی در من زندگی میکنه، کاری که میکنه اینه که قلدرا رو به ترسوها تبدیل میکنه. و ما توسط او مورد استفاده قرار میگیریم تا واقعا ستم دیدگانی که زیر فشار شریرند رهایی ببخشیم. آسیب دیدگان شفا خواهند یافت. چطور میشه؟ چطور انجامش بدیم؟ چی باید بگم پیت؟ خب پس میخواین یه فرمول داشته باشین، درسته؟
فرمولی وجود نداره. احتمالا اینطوری میشه. عیسی اینجاست. من بلند میگم چون دیوا نمیتونن ذهنمو بخونن. میخوام بدونین عیسی اینجاست. او در من زندگی میکنه و الان داره از طریق من میگه در اقتدار و قدرت من برو بیرون. در اقتدار و قدرت من خاموش باش. حرف نزن. در اقتدار و قدرت من این شخص بیچاره رو رها کن. رهاش کن. ولش کن. شاید بعضیاتون بگیم پیت من هرگز نمیتونم همچی کاری بکنم. من میدونم شما نمیتونین ولی عیسی میتونه. او در شما ساکنه. سوال ما اینه که سکونت عیسی در ما چه تفاوتی ایجاد میکنه و یه فرقی خیلی بزرگی داره دوستان من بین کتک خوردن و کوبیده شدن با بیرون کردن دیوا فرقه. این تفاوتیه که حضور عیسی ایجاد میکنه. وقتی داشتم برای این پیغام آماده میشدم نتونستم به این موضوع فکر نکنم که چی میشد اگه ما باور داشتیم واقعا حقیقت داره. این فکر که شما میتونید توسط خدا برای رهایی کسی که تحت فشار شریر استفاده بشین، اگه این شما رو میترسونه یعنی به همه موعظه‌ام گوش ندادیم. بریم و دوباره بهش گوش بدیم. حقیقت اینه که چون عیسی در ما ساکنه، هر جایی که من میرم با اقتدار و قدرت عیسی مسیح میرم. چرا اینطور؟ به نظر میاد که وقتی کلیسا وارد جامعه میشه خیلی با ترس و لرز وارد میشه، یا بهتر بگم با بزدلی. ما اینو برعکس فهمیدیم، مثل ترسوها وارد دنیا میشیم در حالی که قدرت خود خدا به ما داده شده. میتونین تصور کنین چی میشه اگه کلیسا این حقیقت رو درک میکرد؟ ما برعکس فهمیدیم. ما فکر میکنیم دنیاست که اقتدار داره. دوستان، مسیحه که اقتدار داره. پس اگه مسیح در شما ساکنه، دقت کنیم، وقتی مسیح در شما ساکنه هر جا که برین شما هستین که اقتدار دارین. واو. میگیم پیت داری شوخی میکنی؟ نه، کلام خدا اینو میگه. این حقیقته. این نکته نگرش ما رو وقتی وارد جایی میشیم که بوی شریر رو حس میکنیم عوض میکنیم. تا حالا جایی رفتین که وجود شریر رو حس کنین؟ تا حالا وارد جایی شدین که بوی شریر رو حس کنین؟ گرایش طبیعی ما ممکنه این باشه که برو بیرون، چیزای بدی اینجاست. برخلافش شاه شاهان و رب الارباب الف و یا در من ساکنه. او قدرت مطلقه. او در این مکان یا در این محله اقتدار داره. عیسی، من میرم جلو، تو میخوای از طریق من چیکار کنی؟ ما در این باره صحبت کردیم که زندگی مسیحی ماجراجوییه. اینم ماجراجویی. چی میشد اگه کلیسا اینو درک میکرد؟ فکر میکنم اون موقع است که کلیسا توسط خدا برای عوض کردن دنیا به کار برده میشد. به نظرم خیلی ایده خوبیه.